دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبای دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
یه رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط زید مهلا.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن؟ آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج
شوخی.
امواج
شوخی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو. به قسمت دیگه ای از مجموعه برنامه امواج شبهه خوش اومدید. من محمود شهیدی هستم و به همراه همکارانم در تیم برنامه امواج شبهه افتخار داریم تا یک ساعت پیش رو همراه شما عزیزان باشیم. سامانی 301035 و شماره تلفن 0903913474 در پیام رسانهای مجازی پل ارتباطی ما با شماست. شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا سیما هم به صورت 24 ساعته برای دریافت نظرات شما عزیزان فرهیخته فعال. پروژه اختشاشات در ایران، بررسی مدل سازی رسانه‌های بیگانه از زنان در میدان، موضوع برنامه امروز امواج شبهه است که دعوت می‌کنم تا پایان این بحث همراه ما باشید. مجموعه برنامه امواج شبهه تلاش داره با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های رسانه ای از پشت پرده عملکرد رسانه های بیگانه صحبت کنه. خوشحال میشیم اگه همراه ما باشید و ما رو از نظرات خودتون بهره مند کنید. بار دیگه عرض میکنم سامانه 301035 آماده دریافت نظرات ارزشمند شماست. شما فرهیختگان و همراهان عزیزی هم که شنونده برنامه ما از امواج رادیو گفتگو هستید، میتونید این برنامه و سایر برنامه‌های شبکه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم شنونده باشید. به روال برنامه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران حوزه رسانه هستیم تا به بررسی رفتارشناسی رسانه‌های بیگانه در موضوع زنان بپردازیم. جناب آقای امیر حسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه‌ای. سلام آقای جوانشیر، به شما وقت بخیر میگم و خوش آمد.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و
همکارانتون و شنوندگان محترم برنامه امواج شبهه رادیو گفتگو.
خیلی ممنون و متشکر. و سرکار خانم دکتر زهرا میرزایی، کارشناس و فعال رسانه، عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما سرکار خانم، و به شما هم وقت بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام کسانی که صدای من رو میشنوند. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. و به صورت تلفنی هم در خدمت آقای دکتر سینا قربانی، تحلیلگر و فعال حوزه رسانه هستیم، که خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما جواب شهیدی و مهمانان محترم استودیو و همه شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون و متشکر آقای قربانی از حضور شما در این برنامه و همینطور از حضور میهمانان دیگر در استودیو. اینجا ایران تهران، استودیو پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبهه رو میشنوید. خوبه
برای وضعیت حقوق بشر. مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگارسازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت، بر حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران،
از شکافتنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران،
امواج شبهه، مقابله و مسئولیت،
گزاره های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم،
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه مانه با اون شبکه مانه با اون شبکه مانه، اینا یک رفتار شبکه در انجام میدن.
امواج شبهه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103.3 مگاهرتز.
امواج شبهه.
مجدداً عصر بخیر و خوش آمد دارم خدمت همه شما مخاطبان عزیزی که اکنون به جمع ما در برنامه امواج شبهه پیوستید. امروز قصد داریم مدل‌های مسئله سازی و تحلیلگری رسانه‌های بیگانه رو در خصوص زنان در ایران مورد بحث قرار بدهیم. اینکه ایادی غربی با استفاده از رسانه‌ها از مفهومی تحت عنوان ستیز زنانه بهره‌گیری می‌کنند و با استفاده از چه روش‌ها و قواعدی از زن ایرانی به عنوان پیشران‌های تنظیمگری رفتار در جامعه استفاده می‌کنند. به طور کلی در این برنامه این قصد رو داریم که دو قطبی‌هایی که رسانه‌های بیگانه پیرامون زن، مرد، کنشگر، منفعل، مدرنیته و سنت در ادبیاتشون به خصوص در ماه‌های اخیر استفاده کرده‌اند و از اون برای الغای دیدگاه‌های خودشون، دیدگاه‌های فرهنگیشون در زمینه زنان استفاده می‌کنند، اینها رو در این برنامه مطرح بکنیم و احیاناً به نوعی رهیاف یا مدل سازی دست پیدا بکنیم. همچنین در صدد این هستیم که نوعی جریان سازی یا گفتمان سازی رسانه‌های بیگانه در این زمینه رو مورد توجه قرار بدیم. به همین مناسبت از خانم دکتر میرزایی در ابتدای بحث دعوت میکنم که دیدگاه خودشون رو در زمینه نوع جریانسازی یا گفتمانسازی رسانه های بیگانه پیرامون مفهوم زن، زنانگی و زنان در ایران یا همون زن ایرانی بیان بکنند و به این که آیا در اینجا از تکنیک یا تاکتیک خاصی در ادبیات این رسانه ها استفاده شده.
من ازتون یه اجازه میخوام، یه مقدمه کوتاه عرض بکنم خدمتتون که اصلا جریان‌های بیگانه در کشورهای غرب آسیا یا در ادبیات خودشون خاورمیانه و کشورهای مسلمان چگونه ورود کردن. الان فضای رسانه دستشونه، قبل از این هم فضاهای دیگری دستشون بود، ولی یه جریان ثابت وجود داره. از تقریبا نزدیک به دو قرن پیش کشورهایی که به دنبال منافعشون در این کشورها بودن یا دولت‌های استکباری یا کسایی که به دنبال به استعمار گرفتن این کشورها بودن، برای حفظ منافعشون یک تاکتیک رو پیش گرفتن. اون هم این بود که برای اینکه حضور خودشون و جایگاه خودشون رو در این کشورها تثبیت بکنن، به اینجا رسیدن که باید فرهنگ و ادبیات و اون ارزش‌های جامعه میزبان خودشون رو تضعیف بکنن تا خودشون رو به عنوان یک کشور توسعه یافته در این فضا جا بندازن. این متضمن این بود که اون کشورها منابع خودشون و منافع خودشون رو در اختیار این قدرت‌ها قرار بدن. خب چیکار کردن؟ اومدن روی یک سری ارزش‌های خاص و روی یک سری واقعیت‌های خاص جامعه دست گذاشتن. شما تصور بکنید دو قرن پیش بالاخره وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشورها به نسبت اون کشورها خب سطح پایین‌تری رو داشته. صرفاً هم کشور ایران نبوده. ما تو عثمانی، مصر و افغانستان، پاکستان، هند این مسئله رو مشاهده می‌کنیم. و زن در خانواده به واسطه تعاملات اجتماعی کمترش ظرفیت ویژه‌ای داشت برای اینکه روش تمرکز بکنن. و نکته مهم بعدی، زن به واسطه جایگاه احساسی که در جامعه داره مورد شفقت و مهر بیشتری از سمت جامعه قرار میگیره. نکته بعدی، زن به عنوان مادر خانواده و اون فضای عاطفی که در خانواده به دوش میکشه، جایگاه تربیت و پرورش نسل بعد رو هم به عهده داره. پس تمرکز این جریانات بر حوزه زنان تقویت شد. یه اتفاقاتی بود در کف جامعه و اونها اومدن از این سوء استفاده کردن، گفتن چرا ما پیشرفت کردیم؟ به واسطه اون تغییرات اجتماعی، مثلا تغییرات پوششمون. یک اتفاقی که تو تمام این کشورها افتاد فرایند مدرنیزاسیون بود، پوشش آدم‌ها تغییر پیدا کرد. یه نکته وجود داره، اون اتفاقی که تو گوهرشاد اتفاق افتاد و اصلا سالگرد بحث حجاب در کشور ما هم هست، اعتراض مردان به تغییر پوشش بود. یعنی یک تغییر ظاهری در جامعه رقم بزنیم. بعد از مدتی خب جریان‌های داخلی هم در همه کشورها اومدن اعتراض کردن، جریان‌های اسلامی، جریان‌های سنتی که به اتفاقات اجتماعی واکنش نشون میدادن. و جالبه که یه اتفاقی شکل گرفتی که از خانم‌های فمینیست مصری بیان میکنه، میگه حجاب نوپدید در این کشور شکل گرفت. یعنی جریان‌هایی که در مقابل استعمار ستیزی به فعالیت میپرداختن، حجاب رو به عنوان نمادی برای مقابله با گروه‌هایی که در جهت تضعیف یک نظام سیاسی بر می آمدن انتخاب کردن. یکی از نمادهای بسیار پررنگ در این فضا رو ما میتونیم به سازمان مجاهدین خلق یا سازمان منافقین امروزی اشاره بکنیم که اینها هنوز روسری سر میکنن به عنوان نماد مبارزه. خب با توجه به این جریان و این رویکرد ثابتی که از نزدیک به دو قرن پیش کشورهای استعماری یا کشورهای استکباری بر علیه این کشورهایی که دارای منافع سیاسی و اقتصادی زیادی هستن در پیش گرفتن، حالا ما به اینجا رسیدیم که در یک فضایی به سر میبریم رسانه مهمترین ابزار برای تأمین این منافعه.
بله.
یعنی رسانه رو به دست گرفتن برای اینکه یک فرهنگ، یک جامعه و یک نظام سیاسی رو تضعیف بکنن تا منافع خودشون تأمین بشود. و من نکته آخری که میخوام اینجا عرض بکنم خدمتتون اینه، هنوز هم اون ادبیاتی که این کشورها و این جریانات در پیش گرفتن برای نشان دادن و بازنمایی زنان، زن آسیب خورده، زن ستمکش، زن زجدیده است که تنها راهی که برای نجات خودش در این جامعه مبارزه کردن با نظامه، مبارزه کردن با همون ارزش‌هایی که میخوان تضعیفش بکنن. و ما این رو مداوم در رسانه‌های بیگانه داریم مشاهده میکنیم که زن رو تضعیف شده، نابود شده، سرخورده، افسرده دارن نشون میدن و متاسفانه گاهی در رسانه‌های داخلی هم ما این کپی برداری رو داریم میبینیم، در حالی که در رسانه‌های خودشون تصویرسازی که از زنان دارن، من فیلم‌های ابرقهرمانی جدید رو هم نگاه میکنم، این تغییر پیدا کرده. درسته. یعنی در یک افسانه قدیمی چند صد ساله حداقل اون قهرمان مرد سفید پوست مو بلوند تغییر پیدا کرده به یه خانوم، یعنی اونها توی جریان داخلی خودشونی همچین تغییر رو دارن و بازنمایی از زن مسلمان سالهاست، همونطور که عرض کردم، صرفا هم به ایران بر نمیگرده. زن مسلمان تضعیف شده است که برای رها کردن خودش و جامعه خودش و حتی فرزندان خودش نیاز داره تا با جامعهش بجنگه.
درسته، خیلی ممنون، متشکرم خانم دکتر میرزایی. جناب آقای جوانشیر، خب در خدمت شما هستیم. بحث در واقع روی کرده زن ستیزانه رسانه های غربی رو حالا در گذار از سنت و مدرنیته یا مدرنیزاسیون به نوعی مطرح کردن. خانم میرزایی، شما این گفتمان و این جریانسازی اجتماعی رسانه های بیگانه و یا نفوذی که اونها سعی میکنن داشته باشن روی جوامع در واقع هدف، این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
سرکار خانم دکتر میرزایی ورود خیلی خوبی به مطلب داشتن و سبقه این رو خوب بیان کردن. من در تکمیل فرمایشات ایشون باید بگم که این ستیزه با زن ایرانی که توسط استعمارگران و استثمارگران از بدو شاید بشه گفت تشکیل تشکیلات فراماسونری در کشورهای به اصطلاح شرقی به ویژه ایران وجود داشته، این یه ریشه حدود 150 ساله داره در ایران. و حالا به شکل‌های دیگه‌ای اگر تاریخ رو خوب دقت کنیم، از اواسط دوران ناصرالدین شاه این به اصطلاح شیوه استارت خورده. درسته. که همون موقع هم توسط به اصطلاح سرویس‌های امنیتی زمان خودش بوده، کسانی رو داشتن در بین جوامع مسلمان و در درسته. کشور ما اینها اومدن سالها زندگی کردن، شیوه های زندگی سنتی ایرانی رو دیدن. و اسلامی رو دیدن، راه های مقابله باهاش رو و تغییر رویکردها و فرهنگ رو روش بررسی کردن، مطالعه کردن و ما میبینیم تمام به اصطلاح جواسیسی که در حتی دوران قاجار اینا به نوعی دستشون رو میشه، از افراد الیت و نخبه و مرجع جامعه بودن که باسواد بودن، جامعه شناس بودن و اینها بیشتر
ارتباط داشتن با
بله. و واقعا این مسائلی که امروز ما داریم میبینیم توی جامعه، این ریشه متول تاریخی داره. از ابتدای انقلاب این مسائل بوده، دهه های قبل از انقلاب این مسائل بوده، همیشه یه تقابل سنت و مدرنیته بوده. حالا شاید این در حدی نبوده پتانسیلش که به کف خیابون کشیده بشه،
بله.
ولی این زمین سازی های فرهنگیش بوده. یه مثال، یه نمونه بگم، مثلا ما یه شاعری رو داریم به عنوان شاعر معاصر که خیلی هم بهش پرداختیم و قدردانی کردیم از به اصطلاح سبک شعرش و فرهنگ سازی که کرده، مثل پروین اعتصامی.
بله.
پروین اعتصامی اشعاری که گفته نمادی از فرهنگ ایرانی و اسلامی ماست که به ساده ترین و روان ترین شیوه ممکن بیان کرده. این خودش اینا فرهنگ سازیه. اینا میبینیم فوری تا میبینن یه کسی مثل پروین اعتصامی میاد، عرضم به حضور شما که در حد خودش میتونه برای زن اون زمان جامعه خودش الگو باشه، یا پیام‌ها یا مزامین عمیق اسلامی، عرفانی و ایرانی رو بتونه ارائه کنه، تا اینو میبینن فوری میان مثلا یه کسی رو مثل فروغ فرخزاد رو جلوش علم میکنن و در رسانه‌های اون موقع به نوعی حالا به صورت نانوشته و غیر رسمی ممنوع میکنن مثلا گفتن از به اصطلاح آثار پروین اعتصامی رو، و به جاش سعی میکنن که فروغ فرخزاد ها رو و امثال هم رو بولد بکنن و الگوی زن جامعه ایرانی قرار بدن. حالا اینا یه خورده مثلا شاید یه دهه دو دهه با هم فاصله داشته باشن، از هر منفذی به هر بهانه سعی میکنن که اون شوالیه های فرهنگیشون رو، اون سربازان پیاده نظامی که تربیت کردن که اینجا تأثیر فرهنگی خودشون بذارن که در نهایت اون هژمونی خودشون رو حفظ بکنن، رو عرضم به حضور شما مطرح بکنن، شیوه های زندگیشون رو سعی کنن مطرح کنن که اینا الگو بشن. تو فیلم ها، تو آیتم های مختلف ما دیدیم که مثلا تو موسیقی های مختلف به شما عرض شود که آثار کلن مختلف هنری تو فیلم ها، تو سریال ها حتی هزینه میکنن، پول میدن به تهیه کننده ها که با بهانه یا بی بهانه اسمی از اینها آورده بشه، نمادهای اینها گفته بشه، اشعاری از اینها گفته بشه، که اینها به هر شکل ممکن زنده نگه داشته بشن برای جامعه.
دقیقاً، خیلی ممنون و متشکرم.
این بحث طولانی که حالا در ادامه بهش میپردازیم،
انشالله در ادامه به اون خواهیم پرداخت. خیلی ممنون، متشکر آقای جوانشیر. خب جناب دکتر قربانی همراه ما هستید؟
بله.
خواهش میکنم.
بله.
آقای دکتر قربانی، این سوال مطرح میشه که رسانه های بیگانه چطوری از قواعد و اصول رفتارهای زنان در جامعه با استفاده از تکنیک ها و تاکتیک های مسئله سازی منجر به برونداد میدانی در واقع میشن؟
مجدد عرض میکنم خدمت شما. من در تکمیل فرمایشات خانم‌دکتر میرزایی که مهمان استودیو هستن، میخوام این نکته رو عرض بکنم. روی کرده نفوذ از مهمترین مقوله های هستش که در چند دهه اخیر به عنوان یک استراتژی مهم بر علیه جمهوری اسلامی ایران از سوی غرب مطرح شده، که در واقع این استراتژی رو روی کرد هدفش ساختار اجتماعی ایران هستش.
بله.
اتاقهای عملیاتی نظام سلطه در واقع به عنوان بازوان فکری استکبار جهانی همواره در این سالها با استفاده از روشهای مختلف در صدد تغییر و دستکاری ساختارهای اجتماعی به واسطه آن نفوذ در جامعه ایران هستند، که در واقع یکی از مهمترین گروه‌های اجتماعی که اتاق‌های عملیاتی غرب و نظام سلطه برای نفوذ انتخاب کرده در ساختار اجتماعی تحلیل رفتار جامعه زنان ایرانی است.
بله.
من مسئله حجاب رو به مسئله حجاب یا حجابی نمی‌بینم.
بله.
من مسئله رو به امنیت و ناامنی می‌بینم در حوزه کشور.
بله.
رسانه‌ها مسئله زنان رو برجسته کردن، کلید واژه حجاب رو برجسته کردن، تبدیل به یک بهانه کردن که بتوانند از طریق این و از طریق تغییر رفتار و تغییر ارزش در بانوان ما در داخل کشور بتوانند امنیت پایدار ما رو خدشه‌دار بکنند. پس از نظر من مسئله حجاب و حجابی نیست، مسئله امنیت و ناامنی هست. از نظر من اتاقهای عملیاتی غرب از طریق ایجاد مؤسسات پژوهشی، گروههای مردم نهاد، تأسیس شبکههای ماهواره‌ای، کانالهای تلگرامی و صفحات در واقع اینستاگرامی و توییتر و اینها، با تولید مصاحبه‌های با مضمون فمینیستی، فریب افکار، قطبی سازی، تحریک بعد احساسی بانوان، کلید واژه حجاب اجباری، برابری جنسیتی به دنبال اجتماعی در داخل ایران و به تبع اون تغییر رفتار زنان ایرانی هستن.
بله.
من یک مثال رو میخوام خدمت شما بزنم. در کشور ما اومدن از کلید واژه حجاب اجباری استفاده کردن. همین رسانه های فارسی زبان معاند و معارض آمدن اخیراً در افغانستان از مسئله آزادی زنان برای شلوغ کردن خیابان ها استفاده کردن.
بله.
یعنی در جمهوری اسلامی مسئله حجاب رو برجسته کردن، در افغانستان به بهانه بستن یک آرایشگاه زنانه تمام رسانه های معاند فارسی زبان آمدن مسئله افغانستان کار کردن، که از نظر من این به این دلیل هستش که همزمان در سالگرد اختشاش شد هم مردهای شرقی ما که وابسته به کشور در واقع افغانستان هستش درگیر نارامی بشه، و همزمان بتوانند از طریق رسانه‌ها در داخل کشور با تحریک احساسات در واقع جامعه زنان ایرانی که الان بخشی از مردان هم در واقع حمایت میکنن از این جریان، بتوانند کف خیابون بیارن و در واقع کنترل رفتار بکنن.
درسته، بله
من در خدمت
شما. بله خیلی ممنون، همراه ما باشید آقای دکتر، مجدداً با شما گفتگو خواهیم کرد. خب خانم دکتر میرزایی، صحبت های آقای دکتر قربانی رو هم شنیدیم، بحث رویکرد تنظیمگرانه رسانه های بیگانه نسبت به رفتارهای زنان و اصولا شخصیت زنان، زنانگی مورد توجه ایشون بود به نوعی. شما در این زمینه چه مدل یا چه الگویی رو در رسانه های بیگانه میبینید یا چه اصولا حرفی ناگفته ای هست؟
خواهش میکنم. ببینید، همونطور که بزرگواران فرمودند، در گذشته جریان ها برای تضعیف یک نهاد حاکمیت، برای تضعیف اون هنجارها و اون هویت یک جامعه از گروه های مرجع استفاده میکردن. اساتید دانشگاه، شاعر، نویسنده، هیئت، مراجع و این افراد رو محور خودشون قرار میدادن برای فعالیت. این فضا الان تغییر پیدا کرده و رسانه مهمترین ابزار تاثیرگذاری اجتماعی به حساب میاد. فرد ممکن است استاد دانشگاه نباشه، نگاه میکنیم استاد دانشگاه میزانه مخاطبینش در شبکه‌های اجتماعی بسیار کمتر از یه فردیه که فقط یک فضای توجه برانگیز، جلب توجه
دقیقا.
یک
دقیقا.
رفتاری که وجود داره توی فضای رسانه، فضای جلب توجه کردنه. میتونه بر اساس اخبار نادرست باشه، میتونه بر اساس یک اتفاق هیجانی باشه و هر چیزی که جامعه رو به سمت خودش جلب بکنه. خب پس رسانه تمرکز کرد برای یک فضایی که بیاد توجه جامعه رو به خودش جلب بکنه. زنان به عنوان نهاد عاطفه و محبت که همیشه یک فضای غالب بوده در تمام فرهنگ ها که نیازمند حمایت جامعه مردان هست.
بله.
اتفاقی که افتاد چی بود؟ تو فضای رسانه ما و خیلی از کشورهای دور و بر ما این بود که حتی الان ما سوریه رو دوباره شاهدش هستیم، این هستش که زنان رو مورد ظلم واقع شده تلقی
بله.
میکنه. یکی از کلید واژه هایی که در 20 سال اخیر تو اسناد بین المللی بسیار برش تاکید شده بحث عدالت هست.
بله.
عدالت یک واژه بسیار گسترده است در تمام گفتمان هایی که میخوان خودشون رو ثابت بکنن و حمایت جامعه رو داشته باشن. این اتفاقی که دقیقاً در کشور ما در این چند وقت رخ داد، تو کشورهای دور و برمون هم داره رخ میده و اون اینه که فضای جامعه رو فضای ناعادلانه در مورد زنان دارن تصویر میکنن و تبعیض آمیز. طبیعتاً اتفاقی که توی جامعه ما میفته وقتی افراد سواد سیاسی کافی رو نداشته باشن، این فضا رو باور میکنه. یعنی این یک اتفاق کاملا قابل پیش بینیه که وقتی مردان
من از شما یه سوالی دارم.
خواهش میکنم.
شما این نگاه تبعیض‌آمیزی که دارید میفرمایید، خب نقش رسانه‌های داخلی رو چقدر میدونید در تصویرسازی زنان موفق در داخل کشور؟ این مسئله‌ای که ما باید در رابطه با اون بحث بکنیم.
بله.
یک بخش اعظمش خارج
بله.
از کشوره. خب ما نباید در واقع مشکلات داخلی خودمونم
بله.
کار بکنیم و همه رو در سبد عنصر خارجی.
بله بله بله. آقای دکتر، اصلا نکته‌ای که من تو صحبت
داخلی هستش، من علاقمندم شما به عنوان نماینده در برنامه در رابطه با عناصر داخلی خودمونم صحبت بکنیم.
بله.
اینم به بحث بررسی بذاریم.
آقای دکتر، اگر که خاطرتون باشه، من تو مقدمه قبلی که عرض کردم گفتم اتفاقا جریان ها از همون 200 سال پیش اومدن تمرکز کردن بر مشکلات زنان در جامعه. یعنی یک اتفاقاتی و یک واقعیتایی در رابطه با مشکلات زنان در جامعه وجود داشت، بر اون تمرکز کردن. دو، اینکه همین ادبیات زن زرد رو کشیده، زن رنج دیده رو هم ما در رسانه‌های داخلی خودمون هم شاهدش هستیم. یک بخشش مبتنی بر واقعیت هست و یک بخشش هم این فضاست که زنان موفق ما دیده نمی‌شوند. مفاخر زنان ما کمتر بهشون پرداخته شده به دلایل مختلف، یا دیده نشدن یا نخواستن بهشون بپردازن. شاید یه دلیلش همین ادبیات، یعنی میشه گفت فرایند رایج رسانه است که به اتفاقات فاحش می‌پردازن. یعنی انگار یه خانومی که تحصیل کرده، یعنی الان ما بسیار خانم‌های تحصیل کرده
بله.
موفق استاد دانشگاه، یعنی نکته‌ای که حضرت آقا مقام معظم رهبری هم خواستن همین بود که شما باید رشدی که
زنان جامعه ما داشتن اینها رو هم ببینید. ما توی چند از محورها رکورد زنی جهانی داشتیم. یکی بحث سلامت زنان بود، یکی بحث افزایش تحصیلات زنان بود، اون ریشه‌کنی بیسوادی در جامعه بود که تو حوزه زنان ما بیشتر باش مواجه بود.
تحصیلات عالیه
و تحصیلات عالیه.
آقای شهیدی اجازه بفرمایید من در تکمیل فرمایشات ایشون من یک نکته رو عرض
می‌کنم.
ببینید ما باید بپذیریم که در یک وضعیت جنگ ترکیبی هست. من فکر نمی‌کنم عزیزانی که در استودیو هستن، یک شنوندگان عزیز که اگر در بحث تخصص متخصص این هم باشن، انکار بکنن که ما در وضعیت جنگ ترکیبی هستیم.
100% همینجوری.
از یک بخشی از مسئله جنگ ترکیبی بحث زنان هستش. خب ببینید جنگ ترکیبی اصلا چیه؟ ببینید جنگ ترکیبی در واقع